أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. موضوع صحبت ما رفتن به سمت صراطه، هرچند که اول صحبتمون از کجا شروع شد؟ سواق و سبیل. تو این شبها سعی کردیم اولین مرحله از این چهار مرحله رو ذکر کنیم. سواق و سبیل، مرحله دوم سبل سلام، مرحله سوم خروج از ظلمات به سوی نور، و مرحله چهارم صراط. صراط مستقیم. صراط مستقیم. اون طرف نشسته بود کنار دریا، گفت نمیشه. اگه بشه چی میشه؟ گفتن چیه لغزش؟ گفت نشستم یه لیوان ماست تو ذهنمه، اگر میشد اینه میزدم یه دریا دوغ میشد چی میشد، ولی نمیشه. اگر بشه چی میشه؟ ما میدره نشستیم کنار این آیات، هی میگیم نمیشه، اگه بشه چی میشه ما بر صراط قرار بگیریم. ولی دوستان من اگر همینم نگیم و فردا ازمون بازخواست میکنم، خدا میگه آقا من تو رو خلق کردم بر صراط، اصلا یه بارم نگفتی چی میشه من بر صراط قرار بگیرم. بر صراط قرار نشستیم با هم صحبت میکنیم چجوری میشه، هی نگو نمیشه، میشه، خدا قرار میده، کمک میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یکی از راههای شدنش علمه. فرمود المعروف علی قدر معرفه. من خدمت امام حسین علیه السلام گفت یک کمکی به ما میکنی؟ حضرت فرمود سوال میکنم ازت. فرمود جد ما روشش اینطوری بود قشنگ ها. فرمود جد ما رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روششون این بود، از سائل که درخواست کمک بود کرد سوال میکرد. فرمودن المعروف بخشش علا قدر معرفت، به اندازه معرفت. ببینم فهم چقدر همون قدر ببینم. فرمود سوال میکردن چی میفهمی از معارف دین، چی میفهمی، متناسب بهش بخشش میکردن. چقدر این بشنگه، این اقلاییه. اگر به کسی نعمتی را بدهی که معرفت ندارد، اون نعمت را چه میکنه؟ نابود. شما سویچ این ماشین آخرین مدل با مبلغ بالا رو بده دست یه طفله، این پسونک باید بهش بدی، این سویچ ماشین رو به این بدی، این تفاوتش رو با اون درک نمی کنی، میذاره که دهنش میکروب هم به دهانش وارد بشه، این پسونک باید کارش. و قدر معرفت بخشش میکنه، خیلی مهمه. لذا هر وقت دیدی معرفتمونو دارم میبرن بالا، معناش اینه که میخوان بخشش رو بیشتر کنن. این انگیزه بشه که ما در مجالس معارف بشیم. هر وقت خواستن به ما چیزی بیشتری بدن، قبلش معرفت ما رو ببین. تا معرفت بالا میره انسان درش چی جاد میشه؟ انتظار. فرمود افضل اعمال امت من انتظاره. همین امشب همین دهه ما شنیدیم میشه بر صراط قرار گرفت، باید از ظلمات به سوی نور رفت، باید بر سبل سلام قرار گرفت، باید بر صراط سبیل که قرار داریم این سواق و سبیل درست قرار بگیم. میگه منم میخوام. تا انتظار دارت ایجاد میشه میگم بیا. اول درک میبره بالا، بعد در طرف خواسته ایجاد میشه انتظار، بعد میگه ادعونی استجب لکم، حالا بهت بدم، حالا بهت بدم میفهمی چیه، وگرنه قبل از این بهت میدادم متوجه نمیشدی. اومدیم سر نقطه، گفتیم که سواق السبیل یعنی راهی که در این راه دیگران هم سهیمن. 120 عرض میکنم 164 تا آیه بحث سبیل در قرآن رو دنبال میکنه. 164 تا 125 تا آیه تکمیلی مفهوم سبیل رو دنبال، واژه سبیل توش نیست، مفهومن این معنا رو دنبال میکنه. جمع ببندی اینا رقم زیادی میشه. این آیاتو بعد تک تک تحقیقاً با دقت مطالعه کرد تا وضعیت سواء السبیل رو فهمید. ما تو این آیات اومدیم یه معنا کردیم، اولا یه معنا کردیم، گفتیم سواء السبیل مسیریست که توی این به اصطلاح 164 تا آیه نگاه کردیم، دیدیم توی سبیل مفسدین هم هست، سبیل مؤمنین هم هست. سواء السبیل مسیریست که مؤمن و غیر مؤمن در این مسیر حرکت میکنن. اولین کاری که باید کرد حسابتو از غیر مؤمن جدا. اولین کار اینم چجوری امکان داره؟ یک آیه از اون آیاتی که توی این 164 تا آیه که بحث سبیل مطرحه به نظر مهمترین و کلیدی ترین آیه است، آیه 125 سوره نحل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت حسن. اون حکمتی که شما را از سبیل مفسدین چکار میکنه؟ جدا. و موعظه حسنه یعنی کلامی بر اساس حکمت. این اولین آیه بود برای اینکه تکلیفمون است سبیل مفسدین جدا کنیم، حکمت لازم است. یه خورده در مورد این صحبت کردیم. یه آیه این آیه اولیه محور بودا، تو آیات دیگر ما میگردیم مشخصات کسانی که بر این سواء السبیل حسابشون از غیر جدا کردن پیدا میکنیم، اما آیه اولیه محوره. آیه دومی که مطرح کردیم این بود 38 سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. گفتیم این کسانی که ایمان آوردید چی شده که شما رو دعوت میکنن میگن بلند شید بیایید سمت خدا، چسبیدید به زمین؟ اثاقلتم فی الارض یکی چسب و به اصطلاح میخ زدن تو لباس طرف نیست که، این قلبن به سمت دنیا دل بسته. این صفت کیاس؟ کسانی که کافرن، کسانی که منافقن. لذا ما باید بدونیم آیا ما جزء کسانی هستیم که در سواء السبیل حسابمون رو جدا کردیم؟ بله، به شرط این که انفرو، انفرو یعنی به پا خیزی فی سبیل الله، اونجا که لازمه قیام لله کنیم. قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یکی بودی نگو من یکیم، بلند شو، یکی یکی، دوتا دوتا. اگر یک کسی بگه آقا نیست، کسی نیست، نه قیام کن برای خدا. انفرو، انفرو نقطه مقابلش اثاقلتم فی الارض، اثاقلتم فی الارض یعنی چسبیده به زمین، انفرو یعنی بپر مثل فنر، بپر باید بودو برای انجام این کار. اون چی اون کار؟ کاری که از دستت برمیاد فی سبیل رب در مسیر خدای انجام بدی. حالا یه موقعی این آیه مربوط به جهاد در راه خدا هست، دعوت به جهاد میشی بعد بیا تو صحنه برای جهاد. یه موقعی دعوت های همینطوری آقا مؤمنین نیاز به کمک دارن، یه کمکی بکنیم بهشون، اینم دعوت، نوعی جهاده، انفاق در راه خدا نوعی جهاده، انفاق فی سبیل نوعی جهاده، اینم فی سبیله. اینا هم از آیات سبیل به حساب میاد، همین بحثی که ما داریم دنبال میکنیم. خب این رو هم بهش اشاره کردیم. امشب یه آیه دیگر رو میخوام عرض بکنم. یه خود ببین اینا خودش سطح داره ها، یعنی سطح آیات توی این 164 تا آیه که مستقیماً بحث سبیله و توی این 125 آیه که واژه سبیل توش نیست ولی مفهوماً داره معنای سبیل رو میگه، تو این مجموع آیات خود اینم درجات داره. من امشب یک درجه از درجات بالاش عرض کنم. اینا هنوز تو وضع سبیل مؤمنین هستن، هنوز به سبل سلام ما حرفمون رو منتقل نکردیم. این دهه بنام بر این استش که همین بحث سبیل رو و سبا و سبیل رو بگیم. یه درجه این بالاتره، حرف بالاتری، سوره نساء آیه 115، و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى، هر کس پس از آن که راه هدایت از ناحیه رسول برای او آمد و اون مخالفت ورزید، حالا هر کس من بعد ما تبین له الهدى، بعد از این که برای او تبیین شد الهدى رو ما باش کار داریم، این شخص چی میکنه؟ یشاقق رسول، در مقابل نبی گرامی و رسول چیکار میکنه؟ این مخالفت میکنه، این مخالفت معنا داره. و یتبع غیر سبیل المؤمنین، این از سبیل مؤمنین تبعیت نمیکنه. سبیل مؤمنین چیه؟ وقتی حرف رسول اومد، وقتی الهدى اومد، شما باید چا کنی؟ حرف ایشون را بپذیری، گوش کنی. ما با الهدى کار داریم امشب. الهدى، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، له الهدى رو من الهدى رو تفکیک میکنم اختصاصا، و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا. این چجوری میشه وضعیتش؟ اینو بعد نوله ما تولا، بدان چه خود را بدان سو کرده وا میگذاریم، روونش میشه افسارش میدازیم دردنش، برو برو خودت بابا، هی نولهی ما تولا، یعنی رها کردن به حال خودش، و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا، این برنامه به جهنم میره. و بعد از این که چی آقا؟ مسیر و به اصطلاح بازگشتگاهی بد خواهد داشت. این یکی از آیاتیست که ما تو بحث سوا و سبیل لازم داریم. حالا من یکم توضیح بدم اصل آیه رو، پس یه بار دیگه دقت کنید، سوره نساء آیه 115، بعد از چی؟ الهدى، تبیین الهدى. الهدى چیه؟ که الهدى اومد، شما بیاید تبعیت کنی از سبیل مؤمنین. مؤمنین نسبت به الهدى تابعن، اما یه عده هستن که شک ایجاد میکنن نسبت به الهدى، چیکار میکنن؟ مخالفت میکنن. من برای اینکه این الهدى رو بگم به چی مراجعه بکنیم آقا؟ سوره صف آیه 8 و 9 سوره صف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. بعد ادامه آیه 9 می‌فرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون. چی شد؟ الهدى و دین الهدى مقدم بر دین حق. الهدى یه چیزی جدای از دین حق. الهدى و دین حق دو تاست، کدوم مقدمه؟ الهدى. یعنی چی؟ برگردیم آیه 100 و به اصطلاح از سوره نساء 115، من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى. او این دو بحث دین نیست، یک الهدایی میاد که غیر از دینه، این الهدا رو یک عده در مقابل چیکار میکنن؟ تردید ایجاد میکنن. الهدا یعنی هدایتی که از ناحیه نبی گرامی به شما تبیین میشه و آل نبی. معطلت نکنم، دین حق میدونی مثل چی میمونه؟ حج، حج دین حقه، الهدا مثل چی میمونه؟ حسین ابن علی هشت ذی‌حجه از کنار کعبه مسیرش رو جدا کرد. دین میگه چی؟ حج. دین میگه چی؟ هشت ذی‌حجه هر کسی در کنار کعبه است نباید از کنار کعبه خارج شود. روز هشت ذی‌حجه میگن یا مطلبیه. دین میگه چی؟ دین میگه اگر کسی هشتم ذی‌حجه از مکه بزنه بیرون گناهکاره، معصیت کاره، باید توبه کنه. دین میگه نباید بیرون بیرون. الهدا میگه چی؟ الهدا میگه هر که دارد حوض کرب و بلا، اونایی که وایسادن به چی وایسادن؟ به دین. اونایی که اومدن دنبال چی اومدن؟ الهدا. کدوم مهمتره، دین یا الهدا؟ الهدا چرا مقدمه؟ والذی ارسل رسوله بالهدا و دین. اول الهداست، دین هم زیر مجموعه الهداست. دین مگه برای هدایت نیست؟ دین کی برای تو آورده؟ پیامبر خدا آورده. همون پیامبر داره میگه الان این کارو نکن. میگه نه، هرچی تو کتابه. بسر خوب، بسر خوب که نه، بسر بر. هرچی تو کتابه تو از کجا آورده؟ هرچی من بهت گفتم این تو کتابه، حالا من دارم بهت میگم اینو. ما نمیپذیریم. الان حج مهمه. لذا اینایی که دور کعبه گشتن امروز مورد لعنت ما هستن. تمام کسانی که حسین رو تنها گذاشتن مورد لعنت هستن، چه اونهایی که بودن تو کربلا حسین رو بل کردن، چه اونهایی که نیومدن، چه نیومدیم، چه اونهایی که جلوی امام حسین بایستدن. ما تو زیارت عاشورا میخونیم شاید و باید و تا بعد مشاید کنندگان، تبعید کنندگان، تا اونهایی که ارازی به فعل قومه که داخل معهم رضایت داشتن برای موضوع، همه رو در بر میگیره. یه گروه اینا هستن که رها کردن. امام شما چرا نمیدید؟ ما حج و بل نمی کنیم بریم دنبال حسین. حسین کیه؟ اگر بله کیه؟ مسیح پیامبره. پیامبر گرامی فرمود ادل النبی عین وجود نازنینه محمد و آل محمد صلی الله. چرا دین اسلام آخرین دین است؟ این اوایل شبای اول گفتیم، ما کجا گفتیم اینو؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات. گفتیم این کتاب نازل شده بر او. این ضمیر به کی برمیگرده؟ نبی گرامی. هر چی بر نبی نازل شده است بر آل نبی هم هست، چون آل نبی ادل النبی هستند. و آیه مباهله رو من عرض کردم، تأکید المؤمنین نفس رسوله. یه سری استنادات اونجا بودن، این سند هم شاید اونجا اشاره کردم، ولی این سند عقلیه. چرا دین اسلام دی آخرین دین، خاتم ادیانه، دیگه پیامبری نمیاد؟ چون دین اسلام دچار تحریف نمیشود. چرا ادیان دیگر دچار تحریف شد؟ چون وقتی پیامبرشون میرفت کار میفتد دست کسی. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پرسید احبار و رهبان کیا بودن؟ فرمود که اصحاب نبی بودن، اصحاب رسول اون زمان. اینها رو مردم میپرستیدن. فرمود نه، احبار و رهبان بعد پیامبر زمانشون چیکار میکردن؟ نظر شخصی رو در دین اعمال میکردن. مردم چون نظر شخصی این جماعت رو میپذیرفتن، تو قرآن میگه ارباب من دون الله، نه اینکه اینا رو سجده میکردن، همین که هواهای نفسانیشون رو وارد دین میکردن، دین انحراف پیدا میکرد. لذا پیامبر دیگری رو خدا میفرستاد، کتاب جدیدی رو. چرا دین اسلام دیگه نیاز به کتاب جدید و دین جدید نداره؟ به همین دلیل که 12 وصی گذاشته خدا برای این دین، ادل النبی عین پیغمبر خدا. فقط اینا نبی نیستن، رسول نیستن، عین پیامبرن. همه اون چیزایی که پیامبر داره در صفات و در شخصیت اینا دارن. خب جالبه وقتی حضرت صاحب تشریف میارن همه میگن یقومو به کتاب جدید، و هم رنجه. چرا؟ چون در دوران غیبت کار میفته دست یه سری بچه ها، هر چی میتونن اضافه میکنن توی این دین، انقدر دست میبرن که امام زمان تشریف بیارن همه میگن کتاب جدید آورده. کتاب همون کتابه. این دوران غیبت بچه ها چی کار کردن؟ برای همین دیگه کتاب نیاز نیست، برای همین دیگه دین نیاز نیست، چون اون که میاد برمیگردونه به وضعیت، دیدی دستکار میگن برمیگه وضعیت کارخونه، برمیگردونه دیگه وضعیت اصلیش. اون دستبردها و اضافه کمهای دور از دل شما کسانی که نادونن مثل من اون اصلاح میکنه. خب به همین دلیله که وجود نازنین پیامبر و آل پیامبر، اینها آل پیامبر هم واجد الهدا هستن، الهدا مقدم بر دین حقه. پس حضرت حسین اگر از مکه میزنه بیرون، این هدایتیست مقدم بر دین، و اگر حج جزء دینه شما باید هدایت رو تبعیت کنید. این سبیل مؤمنینه. به همین سند میشه گفت اونایی که وایسادن طواف کردن دور حسین، حرکت نکردن، مؤمن نبودن. ولا تتبع سبیل المفسدین، اینا سبیل مفسدین رو تبعی میدن. برو با جهالت بگو، به نادونی بگو، به خیانت بگو، ببین آیه رو نگاه کن. البته یه چیزی هم اینجا باید گفته بشه، اون موقع که آیه میفرمد و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدا، اون موقعی که در مقابل رسول وقتی الهدا رو تقدیم مردم میکنه، مردم به اصطلاح انحراف دارن، دیگه در مقابل آل رسول ازشون انتظاری نیست. وقتی در مقابل رسول الهدا مطرح میشه و مردم تبعیت نمیکنن، سبیل غیر مؤمن رو میگیرن، در پیش دیگه از آل رسول شما انتظار نباید داشته باشید مگر مؤمنین واقعی. آیه رو نگاه کنید، این آیه مال مردمه، یکی از مصادیقش مردم زمانه. امام حسین به خاطر عدم همراهی حضرت حسین و کسانی که اشکال کردن به الرسول، ما بگیم به اصطلاح وصی یا رسول، به پسر رسول خدا حضرت ابا عبدالله، بعد از این که ما تبین له الهدا، او گفت باید الان که هشت ذی‌حجه است از مکه خارج شویم، و تبعیت نکردن سبیل مؤمنین رو، نولهی ما تولا، به حال خودشون بلشون میکنین، نصلهی جهنم و ساعت مسیح. اینا تنبیهشون جهنم. پس ما بی خود نگفتیم لعنت بر اینها، چون اینها مسیح درست نرفتن. ما باید از اینها اظهار چی کنیم؟ بیزاری، براعت. ما با اینا الهدا بیاد، ما باید در پی الهدا حرکت کنیم. این دیگه کلاسش بالاتره ها. اینم تو بحث، هنوز تو بحث چیه؟ چون مردمی که در زمان حضرت حسین علیه السلام دور کعبه در حال طواف بودن، اینها مثل ما بودن، گوش کن، اینا توی کف مسیح بودن، اینا باید حسابشون رو جدا میکردن. هرچند که تبعیت از الهدا فهم بیشتر میخواد، لذا خود این یعنی درجه بندی، یعنی توی درجه بالاتر اینا که با حسین همراه شدن. شما اگه بودی چیکار میکردی؟ گفتی حج مهمه، من دوچار معصیت میشم، میکنم هشت زیاد چه بزنم بیره، ولی از این من حسین داره میره. حسین مهمتره یا حج مهمتره؟ بعد یاد این قصه میفتید، هوا بسیر میگه که همکه چقدر حاجی دارن دور کعبه میچرخن. گفتم بابا امسال حاجی چقدر زیاده؟ حضرت فرمود زجه زیاد میزنن، حاجی توشون نیست. اکثر الزجیج و اقل الحجیج. میگه پیش خودم گفتم آقا چی میفرمن؟ یعنی آقا یه نگاهی من کرد، دل منو میبینی دیگه. آقا یک اشاره کرد، پرده جلوی کنار رفت، دور از محضر حجاج ایرانی، دور از محضر من شما، میگه پرده از جلو چشم کنار نمیدن، دور از محضر یه سری گاو و گوسفند دارن میچرخن دور کن. این گوسفند ها آقا فرمود اینا حاجی هم. گفتم آقا برگردون به همون وضعیت اول. گرفتم حتما باید پرده بره جلوی چشمت کنار. حاجی اینه که وقتی پسر فاطمه حرکت میکنه دنبالش را بیفته. کعبه یک سنگ نشانیست که ره چی؟ امام باقر فرمود خدا امر کرد به این مردم بیان کنار این سنگا که ما رو ببینن. اینم خیلی جالبه ها. چرا حج واجب است؟ حج آمدن کنار کعبه، حج یک حرکت، یک مناسک نمادینه. مشکلی یه بحث مفصل داری شلو استناداتش من یه موقعی جدا باید خدمت تقدیم کنم. حج یک مناسکی است نمادین، یک برنامه است بسیار قیمتی. در کل مناسک همه چیز نماده. مثلا ابلیس در مناسک حج نماد داره. نماد ابلیس چیه؟ ستت که سنگ بهش میدن چی؟ جمرات. این جمرات رو باید چه کنی؟ رمیه. سه روز باید، سه علامت کسرته، این نماده. سه تا تیک سنگه یعنی شیاطین زیادن. شما سه روز باید اینها رو، یعنی بسیار باید با شیاطین چیکار کنی؟ بجنگی. اگر میخوایی بری حرکت بعدی چیه بعد از رمی جمرات؟ طواف. اگر میخوایی به کعبه برسی شیاطین نمیگذارن. خب نماد ابلیس کعبه نماد کیه؟ فرمود یا علی انما انت بمنزلت الکعبه. علی منزله و جایگاه تو جایگاه کعبه است. تو اتاق ولا تحتی. سید ما رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فرمودن مردم باید سمت کعبه بیاین، کعبه نباید سمت مردم برود. معناش اینه مردم باید دنبال تو را بیفتن، تو نباید بری سمت مردم، باید برن سمت امام. لذا جالبه کعبه نمادیست از امام. خدا که خونه نمیخواد که اینا، جناب ابراهیم از خدا پرسید وقتی که کعبه رو ساخت، چون کعبه از زمان آدم بوده، بسش میدونید کعبه از زمان آدم بود، بلکه از زمانی که خلقت عالم مادی بود اولین نقطه که زمین خود رو نشون داد کجا بود؟ کعبه. آدم مأمور بود در زمان نوح روی کعبه خراب شده بود و روی این جان دلالای نشسته بود. اون کسی که کعبه رو تجدید بنا کرد کی بود؟ ابراهیم. اون بنا ابراهیم بود، عملش اسماعیل بود. دوتا پیغمبر کعبه رو ساختن. وقتی که کعبه رو ساخت به دستور اونشون یه نگاه کرد، یه فکری تو ذهنش خطور کرد، گفت خدا یا تو که خونه نمیخوایی بروشی؟ گفت این خونه رو میسازی برای علی. و علی کیه؟ گفت اون یکی سبب خلقته. بود لولاش لما خلقت الافراد و لولا علیون لما خلقت. گفت از علی برام بگو. از علی گفت. بعد حضرت بفرمد آدم ابراهیم سنگین شد، پاهاش رفت تو سنگ. این مقام ابراهیم که میگن دو تا اثر پاس. بعد گفت تمام حاجی ها که میان بعد پشت مقام ابراهیم چی کنن؟ سجده کنن. و معنیش سرش چه بسا اینه، کسی که ولایت علی تو وجودش سنگینی کنه باید به پاکش بیفته. ابراهیم گفت این زادگاه علیه، میدونید کعبه نماد ولیست. لذا امامان همه کنار کعبه بودن. حضرت باقر میفرمد مردم مأمورن بیان کنار کعبه ولایتشون رو به ما عرضه کنن. اولین امامی که از کنار کعبه عده‌ای پیدا کرد قیام کرد حسین بود علیه السلام. بلکه ائمه دیگه میامدن، سرباز پیدا. دومین امامی که از کنار کعبه قیام میکنه کیه؟ ایشون. چرا کعبه؟ چرا نمیره کربلا؟ چون کعبه نماده امامه. اگر کعبه نماده امامه، حاجی به کی میگن؟ سرباز. حاجی اینو تو بحثش باید اثبات کنی. از کجا شروع میشه احرام؟ از کجا شروع میشه احرام؟ بعد معرفت. هر کی میخواد سرباز ولی خدا بشه اول از احرامه، بعد معرفته، بعد شعوره، بعد رمی جمرات، بعد تمام. لذا حسین ابن علی علیه السلام از کجا حرکتش شروع کرد؟ از کنار کعبه. گفت حالا سربازها رو من میبرم تربیتشون میکنم، بیایید روز عید قربان. روز عید قربان میشه کی؟ روز عاشورا. با بچه بودیم اینو میخوندن، روز عاشوراست یا عید قربان است. اصل عید قربان روز عاشوراست. اونی که عید قربان در کنار کعبه انجام میشه در منا نمادینه. حسین اومد حرکت نمادی رو تبدیل کرد به جلوه واقعی. اون تا حالا کسی پیدا نشده بود سرباز، ما پیدا کردیم حرکت را انداد. لذا همه رو گفتم برای این که کعبه یک نماده و اصلا کنار کعبه قرار گرفتن یعنی خود رو برای همراهی امام آماده کردن. اون موقعی که امام از کنار کعبه حرکت کرد، اینا هنوز دور سنگ دارن، دور سنگ میچرخی. باطن این سنگ تجلیدن ولایت رو باید دنبال فرقی رو میفتی. نفهمیدن. برگردیم به آیه. اینا چی شدن؟ گیرشون چی بود؟ من یا شاهد رسول من بعد ما تبین له الهدا. وقتی الهدا برای اینها تبیین شد، حسین بایستان بعد هم گفتن ما. امام چی گفتن؟ بالحکمت والموعظت. گفتن میدونید برای چی من دارم از کعبه میرم بیرون؟ چون اینجا حریم امن خداست و در اینجا خونی نباید ریخته بشه و من بمونم خونم رو در کعبه میریزم. به حکمت برای مردم گفت، گفت مثل یزیدی هیچ عبایی نداره. بعدا معلوم شد یزید سرباز فرستاد کعبه رو با آتیش زدن. و مثل این که مسلمان نیست، حریم کعبه به بودن من نقض می شود. نظام بالحکمه و الموعظه الحسنه مردم رو توصیه کرد، ولی مردم از تبیین الهدا در این زمان هیچ بهره‌ای نبودن. حسین آمد، اونهایی هم که با حسین بودن اومدن و قیام بودن. مستاق این آیه شدن که نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. بعد مسیر ارزم رو فرود بیاد. حواسمون جمع میشه، چه بسا تو جامعه الهدا پیدا میشه. آقا یه چیزی به شما میگم، خدا وکیلی حضرت عباسی علیه السلام امام زمان داره. ما من عذرخواهی میکنم، امام زمان شما زنده است؟ بله. آیا امام زمان شما حرکتی هم انجام میده؟ خیلی عذرخواهی میکنم. بله. آیا میشه گفت این حرکت امام الهدا به جامعه قابل رؤیته؟ بله. شما میدونی یه دوش امام نشون بدی؟ نه. چرا؟ چون دنبالش نگشتیم. آیه 105 یا 106 سوره یوسف و که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها مورزون. ما بسیار آیه برای اینا قرار میدیم تو آسمان و زمین، از کنارش عبور میکنن ولی بهش توجه نمی کنن. 40 سال نظام جمهوری اسلامی برقرار، 40 ساله به والله میگن من چی دارم اعتقادم رو دارم به شما میگم، به والله قسم. به من میگن خدا رو چجوری معرفی میکنی؟ امام زمان رو میگن با این نظام جمهوری اسلامی. یعنی اعتقاد من پیامبر خدا فرمود به پیرزنه خدا رو معرفی کن ببینن پیرزنه چرخ رو میچرخون. گفت این نچرخه ها واشده، من باید بچرخونم. این چرخ هم چرخاننده داره. حضرت فرمود علیکم به دین العجائز، مثل این پیرزنه دین دونه بگی. من دارم میگم 40 سال نظامی رو شما نشون بده در طول تاریخ بشر که این و در مسئولین اون مملکت طالب باشن این نظام ریشه کم بشه. سشیب بچه ها زحمت میکشن. یعنی این حلالواری و این من پس خدایا یه لحظه دیگه بزنیم ببین میتونی اینا نمیشن کنی. این الهدا نیست. بیدایه به این چجوریه؟ امام زمان چجوری خودشو نشون بده؟ بگه بابا منم هستم جون مولا به مام یه نگاهی بکنم. امام رحمت الله علیه فرمودن 40 سال پیش انقلاب اسلامی ایران نقطه شروع قیام جهانی به دست حضرت حجت ارواح نافذ است. ما تو این انقلاب داریم زندگی میکنیم دیگه، داریم میبینیم 40 سال حبس نبود، نه سپاهی بود، نه ارتش، نه بسیجی. کی زد زمین ها؟ کی؟ فرمود شنها معمول خدا بودن. 8 سال جنگ، بیش از 80 کشور جلوی من بکرد. کی بیاد؟ توی این سالها این همه فتنه، همین الان به والله قسم این فشاری که داره توی جامعه میاد، هر جای عالم بود پکیده بود و هیچی جوری من باز همه موندن. من به شما میگم خود بچه های اون و پرونده ایران که نگاه میکنن میگن لا حول ولا قوة الا بالله، خدا بشه چشمی. آخه ما همه رقم داریم میزنیم، بچه های خودشون هم همکاری میکنن، خدا وکیل من میبینیم حلال باری من کار میکنم، نمیشه اون باری. عزیز من بنده اینو دارم به عنوان یک فرضیه میگم، شما فکر کن این از خداست، حالا نشون میده ایرادتو. حالا شما بگید هی به این نظام بد بگی، به این نظام فحش بگی، نظام مشکلی نداره، دست و درست کار میکنه. اونی که مشکل داره مثل منم، نظام جمهوری اسلامی توی این مملکت مهمانه، یه کسی اومد خونه شما مهمون، خونه به هم ریخته بود، مقصر کیه؟ ما خونه رو بر خودمون تمیز گردیم دیگه، اوضاع داریم تو خونه خودمون، خونه رو اداره کنیم. این تفسیر نظام، نظام داره کار خودش رو میکنه. این نظام مقدسه، با یک رفتاری مثل منی که توی نظام قرار گرفتن تقدسش از بین نمیره. این نظام 40 سال موندنیه، بازم میمونه. اگر کسی لطمه ببینه نظام نیست، ما این به خاطر که درست قدر این نظام رو نمیدانیم. نظام میره، حالا میبینیم به فتنه ها و مشکلات تا 40 سال امروزه این نظام نقطه میزنه، نقطه. یه موقعی ما کلاش نمیشیم، 3 مایلی پادگان امریکایی ها رو زده، 5 کیلومتر ما میشه تقریبا. بعد شما نمیگید جناب ارتش آمریکایی، شما مگه پدافند ضد موشک ندارید؟ میگه داریم. چرا؟ دیر عمل کرد. اوه اوه اوه، پس بچه ها خیلی خوب زدن درست. بعد میگه شما چرا با ما هماهنگ نکردید؟ ما عذرخواهی میکنیم. میگه باید با شما هماهنگ کنیم، آخه اگه هماهنگ میکردیم ما ضایع نمیشدیم. داره نقطه ای میزن. من یه چیز دیگه به شما بگم، از همین موشک های نقطه زنی که توی 40 سال ما مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات فرهنگی داریم، مشکلات اجتماعی داریم، مشکل نظامی نه. تنها جایی که تحت نظر رهبر اداره میشن این رسته نظامیه، و عقیش هیچ که حتی رهبر گوش میکرد. مثل ما الان در تشتک نوشابه رو نمیتونیم درست کنیم، چطوری موشک رو میتونیم؟ آقا ما موندیم، موشک نقطه زن داریم، در تشتک بعد از اون بر بیار، اون تشتک کار دست بچه هاست. بچه هم جای سرمایه گذاری میکنن که مایه توش باشیم، حرف هم گوش نمیکنن، کار میکشه بگیم. حرف گوش میکردن الان بعض اقتصادیمون مثل موشک، حرف گوش کردن وضع سیاسیمون، وضع اجتماعیمون مثل موشکی بود، حالا که گوشه میکنن چه آویزون موشکی هم شدن، میگن موشک رو بده بده چون مادر موشک رو قرآن بده بده موشک رو بده. مسواک میدونی چی جوری میزنن در همین مسواک؟ مسواک رو ما میگه موشک رو بده مسواک، تو که نمیپذیری مسواک رو که مردم ازیاد میشن. هسته این هم که ما دادیم رفت، ولی که بینیم هیچ نتیجه ای نده، ولی که موشکی به دیگه نمیشه بگیرد، از این بگیری یعنی دیگه تمامه دیگه، میگه اصلاحه رو میگن، بعد میگه از این با میبی رو ببینید، همه اصلاحش رو گرفتن، بعد مثل سوش رو بگیرد. در پیت من دیگه بیشتر از این باز نکنم، بدونم با بریم کربلا، بریم کربلا. الهدا مقدم بر دین حقه. الهدا به دست ولیه، به دست حسین یک هدایتی مطرح میشه به جامعه. قدر الهدا رو ببینید. داره به من شما میگه من هستم بابا، منه ببینی. بابود اینا غیر مخملین به مراقات کن ولا ناسیم ذکر کن. اگر من گوشه چشم از شما بردارم، دشمن تیکه تیکه به امام زمان میفرم و همینم هست. یعنی که حواسش به سر فاطمه زد. خدا رو گواه میگیرم من بعد میرم جلسات اینا، اول اسمی که میبرم میگم یا صاحب زمان. مستمع تا روزنه میشنبه میگه حسین، میگم نگو حسین. تا من نشستم اول بگو امام زمان، بعد که رفتم هر چی خواستی بگو حسین. امام زمانه بوده ما حواسمون بهش نیست. یه دو تا ابن الحسن ما نمیشنیم جایی. اماممون ها در زمان امام صادق گفت من راه حج رو گم کردم یا رسول الله، به پیامبر متوسل شدم نصیب گرفتم، به امیر المومنین، به حسین، به حضرت زمان. تا گفتم یا جعفر ابن محمد یا امام صادق راه باز کردم، حضرت فرمودن من امام تو هم، امام هر زمان. درست جایگاه رسول خدا، جایگاه حضرت سیدش، همه جای خودش، امام این زمانه. امام من موضوع کنم شدم زیاد شد. سلام الله علیه که آمد. وقتی امان نام این شب از عباس بکن، وقتی امان نام آوردن، اول فرض نگاهش به صورت حسین بود. هی یارو صدا میزد، عباس بر نمیگشت. تا علی عبدالله فرمود عباس این طور صدا میزنه، به خاطر من نگاهش کن. برگشت نگاهش او چی میخوای؟ حواس من از حسین پرت کرد. امام زمان من. گفت امان نامه برای دوردن. گفت خدا لعنت کنه بر خودت و امان نامه. هیچ وقت من این آقا رو تنها نمیذارم. آقا اول فرض ببین چی بگم، به والله روایت بخونم، فرمود رفع الله رایت العباس، خدا پرچم عباس رو بالا گذاشت، چون عباس پرچم حسین رو بالا گذاشت. هر کی پرچم امام زمان رو بالا می‌داره خدا کمکش میکنه. اگر اینو می‌خواستم بگم، اگر قبر حضرت علی اکبر از زیر پای امام حسین یه ذره اون برتر رفته بود، شیعه براش حرم می‌ساخت؟ نمی‌ساخت. میساخت. چرا رو نبردن؟ امام سجاد پایی به پا علی اکبر رو دفع کرد، چون نمیخوان غیر از گنبد بارگاه حسین گنبد دیگری باشه، ولی برای عباس میخوان، برای عباس میخوان. اونو جدا گذاشتن که گنبد بسازن براش. برای چی گنبد بسازن؟ میخوان نشون بدن اول فصل یک آن از امام زمانش کافر نبود. و اینو نپذیرید روز عاشورا عباس رو بگه یا عبدالله میخوام این، میخوام این نبود. عباس روز عاشورا فقط یه چیز میخواست، هرچی حسین میخواست. بچه ها من شاوردن عباس علیه السلام گفت بچه ها بگید که من سقا نیستم. آقا فرمودن برو برای بچه ها آب بیار. رفت با یک نیزه اول فرز 4000 نفر رو به اصطلاح از لشکر رو شکاف. این یک سوال من روزه من خاتمه کلام، چطور رفتنی عباس تونست این 4000 لشکر رو بشکافه، برگشتن نتونست؟ جواب رفتن عباس تو فکر این بود که مشک رو داره آب کنه، برگشتن تو فکر این بود که به مشک کسی تیر نزنه. می گفت منو بزنی مشک رو نزنی. ببین دستم رو زدی، دست چپ دارم، مشک رو نزن، نزن این مشک. دست چپ رو زدی، من به دندان میگیرم، مشک رو نزن. مشک آهروی مادرم و ملبنینه. قول دادم یه عمری منتظر بودم کربلا برا حسین جونم رو فدا کنم. حسین امروز میگه آب بیا، من برای این آب بودن جان میدهم. مشک رو نزن. تیر زدن، تیر به چشمی زدن، نمود به فر تا به مشکی زدن. دیگه به مشکی زدن گفت یا افا ادرک افا جان حسین، اگه دست داشتم دوباره برمیگشتم، دست که ندارم. چشمم که نابینا شد، اما که به فرقم خور هیچ آبی هم ندارم. حسین به داده برس آمد کنار بدن ابوالفضل، سر و به زانو گرفت، تیر از چشمش بیرون کشید. عباس یه نگاه کردید با اون چشمی که خون ازش پاش، این حسین ازش راضیه، خیالش راحت شد. یه نمبر چیزی که گفت من خیمه نبر، من به بچه ها ورده آب دادم، خجالت میگیدم. میگن خواسته دیدنش چی بود؟ دیدن گریه میکنه. گفتید چرا گریه میکنه عباس؟ گفت سر من به زانوی شما از تو فکرم ساعتی دیگر شما به زمین میافتید، کسی نیست سر شما به زانو بگیره. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.